بسم الله الرحمن الرحیم. 23 مرداد 95 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون میرسیم به مطلب چهارم در بیع عین مرهونه. مطلب چهارم فک رهن است بعد از بیع. اگر راهن آقای سعادت فرشش رو که پیش من رهن گذاشته بود فروخت و قبل از اینکه من اجازه بدهم و اصلا بله داستان اجازه واقع بشد از ناحیه مرتهن، اومد پولا گرفته بود از مشتری دیگه، گفت خب ما دیگه چرا بندی اجازه این باشیم، میریم و اداء دین میکنیم و چه میکنیم؟ فک ره از پولی که از مشتری گرفته بود یا از هر جا دیگه آمد فک رهن کرد، فرششو در آورد از ره. قبل اینکه فک رهن کند بیع کرده بود. آیا الان بیع آقای راهن نافذ است؟ توجه شدی؟ راهن آقای سعادت فرش که عین مرهون پیش من بود فروخت. با خودش گفت چه کاریست ما بریم از این اجازه بگیریم بگید میدم یا نمیدم؟ ما اصلا دینمونو میدهیم و فرشمونو آزاد میکنیم. آمد بدهیشو به من داد، لام و حالا فرش آزاد میشد دیگه، من باید فرشو تحویل شدم. فرشو تحویل گرفت و رفت. آیا بیعی که کرده بود قبل فک رهن الان به فک رهن بیع لازم میشد؟ یعنی آقای سعادت باید تحویل مشتری بدهد فرشا؟ بله دیگه، این بحث جدید. این مسئله که نمیگم، که میخوام استدلالی بحث کنیم، مرجع نظر میده اینجا ما خیلی ها اینجا آیا عقدی که آقای سعادت خونده بعد فکره نافذه، باید تحویل مشتری بده یا نه اون عقد باطل شد؟ از نو بخواد بفروشد باید عقد بخوند و بفروشد؟ نه. یعنی آیا فکره در حکم اجازه است؟ همون کاری که اجازه مرتهن میکرد، آیا فک رهنم همون کارو میکنه؟ اگر همون کارو میکنه بیعش صحیح، اگر اون کارو نمیکنه نه دیگه بیع نافذ نیست. حالا این داستان فک رهنم اختصاص به فک رهن ندارد آقای جولایی، موارد دیگرم میتواند که ملحق بشد به فک رهن، مثل مرتهن خودش حقش رو اسقاط کرد، مطلقا اسقاط کرد یا مصالحه کرد، گفت اینقدر میگیرم حقمو اسقاط میکنم، اسقاط میکنم و نه اینکه به یا اجازه میدم. اسقاط مرتهن حقه مطلقا یا با مصالحه، اینم دو صورت شد. ابرا اصلا به آقای سعادت گفتم آقای سعادت اصلا ولش کن، اصلا تو را چیکار کردی؟ برای از ذمت کردی، پولا دیگه نمیخواد پس بده، و اگر ابرا بکنی خود به خود رهن چه میشد؟ آزاد میشد دیگه. ابراء مدیون، ذمت دائن، اینم صورت چندم؟ سوم. چهارم، شخص سومی آمده است دین آقای سعادت رو پرداخت کرده. خیلی خوب، گوه آقا بگیر، تو میگه سعادت طلب نداری، این پولی سعادت بس. خب ادا کرد دین آقای سعادت دیگه، خود به خود چه میشد؟ عینش آزاد میشد، فک میشد، درسته؟ خب اینا همه الکلام، الکلام یعنی این چهار صورت هم در حکم مشترک است با فکره. چهار صورت شد: اسقاط مرتهن، یک، حق خودش را اسقاط کند یا مطلقا، دو، با مصالحه اسقاط کرده است، سه، ابراء مدیون ذمت دائم، چهار، شخص ثالث دین را ادا کند تبرعا. آمده گفته من دلم میخواد دین اینو بدم، مستحبه دیگه، دین کسی را ادا کردن استحباب، خب من میخوام بدم، دین را داد، خب خود به خود فکر رحم میشه. یا پنجمیش که خود عنوان بحثه، فک رهن صورت بگیرد توسط خود دائن، خود راهن، خود راهن بیاد فک رهن کنه. پس بحثمون این شد، تو همه این موارد آیا سقوط حق الرهانه، اینا همش یه عنوان جمع میشن، اسم اینا رو میشه گذاشت هر پنج تاش را سقوط حق الرهانه، چون تو همه اینا حق الرهانه ساقط میشه. آیا سقوط حق الرهانه و راهن قبل سقوط یه عقد خونده، ثم حق الرهانه ساقط میشد، آیا عقدی که قبل از سقوط حق الرهانه خونده شده است، این عقد نافذه؟ حق الرهانه که ساقط شد، آقای سعادت باید به بیعش چه کند؟ وفا کند. آیا این جوره؟ یعنی آیا سقوط حق الرهانه حکم اجازه مرتهن را دارد؟ اگر حکم اجازه مرتهن را داشته باشد، خیلی خوب، بیع نافذ است. اما اگر سقوط حق الرهانه با اجازه قیاس نشود، خب او وقت دیگه مصحح عقد نیست، در نتیجه عقد آقای سعادت باطله. کدوم یکی از این دوتا رو بگم؟ قولان، دو قول در مقام است. قول اول که گفتن به منزله اجازه است، در نتیجه عقد به این سقوط حق الرهانه تصحیح می شود. قول اول علامه در تذکره میگد، تذکره علامه کتاب البی جلد 10 صفحه 42، و احتمال صحت میدهد در کتاب الرهن از تذکره جلد 13 صفحه 386. پسر دانشمندش در ایزاه الفوائد جلد 2 صفحه 19. شهید در حاشیه نجاریه، سید جواد عاملی در جلد 15 مفتاح الکرامه صفحه 364 ازش نقل میکنه. حاشیه نجاریه هم البته چاپ شده، متاسفانه ما نداریم، حاشیه ایست از شهید بر قواعد که تدریس میکرد از شهید قواعد علامه رو برای شخصی به نام نجار و حالا خلاف در این است که آیا نجار اینا رو نوشته است یا خود شهید نوشته است و نجار بعد شهید تدوین کرده اینا. شهید هم در حواشی نجاریه میگه ظاهر از محقق ثانی و شهید ثانی هم همینه. محقق ثانی کرکی، جامع المقاصد جلد 5 صفحه 75. شهید ثانی تو بی ندارد، تو عتق میگه. چه میگه؟ در عتق میگه که اگر آقای سعادت کنیزشو پیش من رهن گذاشت، سم کنیز رو آزاد کرد در حالی که چیه؟ رهن. بعد آمد فک رهن کرد، درست شد؟ بعد که فک رهن کرد، به محض اینکه فک رهن کند کنیز آزاد میشه، تن عتق یا نه اون عتق باطله، باید از نو عتق کند اگر میخوام، درست شد؟ شهید در باب عتق میگه تن عتق، کنیزشو که رهن بود اگر آزاد کرد، بعد آمد فک رهن کرد، به محض اینکه فک رهن کرد کنیز آزاد میشه. خب رو این بیان شهید ثانی در باب عتق معلوم میشه ایشون فک رهن رو در حکم چه میداند؟ در حکم اجازه میداند. ولا فرق بین العتق والبیع، تفاوتی بین این دوتا نیست، هر دو عقد است. عتق البته ایقاع است، این عقد، اما از حیث محتوا با هم فرق این دوتا ندارن.
سلام.
سلام. شهید ثانی مسالک جلد 4 صفحه 48، روضة البهیه شهر لمعه چاپ مرحوم کلانتر جلد 4 صفحه 84. اینا اونایی که میگن چی؟ میگن سقوط حق الرهانه در حکم اجازه هست. این طرف هم یه عده‌ای هستن میگن نه، سقوط حق الرهانه در حکم اجازه نیست. ایرو کی میگه؟ خود علامه تو قواعد میگه، یعنی علامه هر دو تا قول رو دارد. در قواعد تو کتاب الره، قواعد چاپ جامعه مدرسین جلد 2 صفحه 113 می فرماد فلوفتکر رهن ففی لزوم العقود نظرون، اگر رهن فک بشد به هر دلیلی، اگر فک رهن شد، عقودی که سابقه بر این فک رهن است آیا لازمه؟ میگه نظرون. نظرون یعنی بله قبول نداریم که لازم باشه، نظر هست در این لزوم. در تحریرش هم اشکال میکنه، تو کتاب الرهن تحریر، تحریر الاحکام الشرعیه جلد 2 صفحه 489. شهیدم متابعت این قول رو کرده است، شهید در دروس میفرماید دروس جلد 3 صفحه 398، لون فک، اگر فک رهن بشه، لا ینفذ العتق لانه لا یقع معلقا، میگه عتقی که قبلا راهن کرده نافذ نیست. چرا؟ چون عتق همینجور نمیمونه پا در هوا تا این بیاد فک رهن کنه بعد این آزاد بشه. بنابراین علامه و شهیدی که در قول اول بودن تو قول دوم هم هستن. توجه میکنی؟ بله پسرش، پسر علامه در ایزاه و محقق ثانی و شهید ثانی اون طرف هم. الا علامه و شهید هر دو طرف رو گفته هم. این نقل اقوال، صورت مسئله روشن شد. اقوال رو هم خدمت شما گفتیم، قائلینش هم گفتیم، جلد و صفحش هم گفتیم. شیخ اعظم از قائلین قول دوم سه تا استدلال براشون ذکر میکنند. میگه اینایی که گفته اند عقد معلق نمیموند و عقد باطل میشد، توجه میفرمایید؟ یعنی اینایی که میگن سقوط حق الرهانه مثل اجازه نیست و در نتیجه بیع را و عقد بعد قبلی را تصحیح نمی کند، شیخ از قول اینا سه تا دلیل میارد. پس اینا ادله قول چه میشد؟ اول یا دوم؟ ادله قول دوم. دلیل اول، دلیل اول چیست؟ میفرماید شیخ بیع راهن اون وقتی که حاصل شد مشمول دلیل امضا نبود. چرا؟ چون بیع راهن احتیاج به اجازه چه داشت؟ مرتهن داشت، اجازه مرتهن بهش نخورد. وقتی اجازه مرتهن بهش نخورد، بنابراین بیع راهن رو اوفو بالعقود میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره، چون اجازه مرتهن بهش نخورده بود. وقتی اوفو بالعقود بهش نخورد، پس بنابراین بیع اجازه مرتهن بهش نخورده است، نافذ نیست. خیلی خوب، بعد از این حق الرهانه ساقط شد. اون وقتی که حق الرهانه ساقط شده است، دیگه بیعی در کار نیست که صحیح بشه. متوجه شدید؟ همون بیانی که شهید گفت، گفت لا ينفذ العتق لانه لا يقع معلقا. چه عتق چه بی فرقی نداره. راهن بی کرد، باید اجازه مرتهن بهش بخوره. اجازه مرتهن بهش نخورد، پس اجازه مرتهن بهش نخورده عفو بالعقود نمیگیردش. عفو بالعقود نگرفتش، باطل شد. در هوا که میموند که، بله پا در هوا باید به این بی اجازه مرتهن بخوره. اجازه مرتهن بخوره بی صحیح میشه. مفروض این است اجازه مرتهن بهش نخورده، پس در نتیجه اجازه مرتهن که بهش نخورد بی باطل میشه. بی باطل شد، ثم بعد بطلان بی سقوط حق الرهانه شد. اون وقتی که حق الرهانه ساقط میشد، بیعی نیست که تصحیح بشه. دیگه بیعی نیست که تصحیح بشه. توجه میفرمایید؟ این دلیل اول آقایون، این استدلال اول. دلیل دومشون، دلیل دومشون میگن آقا استصحاب میکنیم عدم لزوم را. میگه آقا وقتی که راهن فروخت و مرتهن اجازه نداده بود، آیا بیع لازم بود یا نه؟ لازم نبود بیع دیگه. حالا مرتهن هنوز اجازه نداده، اما چه شده؟ مال فک رهن شد. خیلی خوب، شک میکنیم آیا چه بفرمایید؟ عقدی که لزوم نداشت الان لازم شده است. استصحاب میکنید چرا؟ استصحاب میکنید عدم لزوم را. پس اینجا استصحاب عدم لزوم هم جاری است. درست شد؟ یه بار دیگه میگم، موقعی که راهن فروخته بود و مرتهن هنو اجازه نداده بود، بی لازم نبود، بی صحیح نبود. حالا مرتهن اجازه نداده اما حق الرهانه ساقط شده، به فک یا به غیر فک، هرچه فک شده، فک الرهن شده، یعنی چه اداء دین باشد چه غیر اداء دین، الان که فک حق الرهانه شد و حق الرهانه ساقط شد، شک میکنیم بیعی که حالت سابقش عدم لزوم بود آیا حالا لازم میشد؟ استصحاب عدم چه میکنی؟ لزوم رو میکنی. و در نتیجه استصحاب عدم لزوم میگد نه، بی الانم لازم نیست، یعنی بی الان وجوب وفا مدار. لا یقال، لا یقال که آقا در بیع راهن، چون بیع راهن صادر شده بود از خودم کسی که مالکه، بیع چه بود؟ صحیح بود، فقط یه مانع از لزوم وجود داشت و اون مانع از لزوم حق مرتهن بود. حالا این مانع چه شده است؟ ساقط شده است. پس بنابراین صحت بیع سر جاش هست. ببینید؟ لا یقال بیع راهن صدر من المالک، وقتی که صادر شده است از مالک مقتضی لزوم و صحت را دارد. حالا که مقتضی صحت را دارد، یه لنگی داشت، یه مانع داشت، مانع ثبوت حق الرهانه بود. این ثبوت حق الرهانه مانع از صحت بیع راهن بود. الان این حق الرهانه چه شده؟ ساقط شده است. مانع برداشته شد. وقتی مانع برداشته شد، حکم به چه میشد؟ حکم به وجود آمدن مقتضا میشد، صحت بیع نفوذ به. میگم لا یقال، اینو نگویید. چرا؟ به خاطر اینکه میگم آقا استصحاب اینجا تنقیح موضوع برای شما میکند. اگر گفتن اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، شما یک کسی را میدانید انه فاسق، خیلی بعد 5 سال 10 سال بعد انقطاع برای شما حاصل میشه، بعد 5 سال یا 10 سال بعد دوباره بهش میرسید، شک دارید آیا فسقش کماکان باقی است یا از فسق برگشته است و عادل شده است، چیکار میکنید؟ استصحاب فسق رو میکنید. آیا به استصحاب فسق میتوانید تمسک کنید به اکرم العلماء؟ میتونید یا نمیتونید؟ با استصحاب فسق تمسک میکنید به اکرم العلماء وجوب اکرام دارن؟ همین دیگه، خارجش میکنید. پس تمسک به اکرم العلماء درست نیست. میگون آقا ما اینو شک داریم الان، بله 5 سال پیش فاسق، حالا 5 سال من خبر ازش ندارم، لعل یه شبی به درگاه خدا برگشته توبه کرده و مراعات کرده است و عادل شده، من نمیدونم، لکن حالت سابقش فسقه، استصحاب فسق میکنید. وقتی استصحاب فسقشو کردید دیگه میتوانید در موردش اکرم العلماء رو جاری کنید؟ نه دیگه. چرا؟ چون شما با استصحاب فسق او رو بردید تحت عنوان چی؟ خاص. تحت عنوان لا تکرم الفساق منهم. وقتی اینو با استصحاب فسق داخل در خاصش کردید دیگه از تحت عام چه میشه؟ خارج میشه. الکلام الکلام. اوفو بالعقود، میگه راهن عقد خونده است وفا کنید، اما عقدی که تام باشد وفا کنید. راهن الان عقدش تام نیست، احتیاج به اجازه که دارد مرتهن، و مرتهن اجازه نداده است. مادام که مرتهن اجازه ندهد عقد تام نیست. خیلی خوب، وقتی عقد تام نباشد اوفو بالعقود اونا نمیگیرند. خیلی خوب، وقتی اوفو بالعقود نگرفتش، توجه میفرمایید، عقد راهن، بیع راهن را مادام که اجازه مرتهن بهش نخوره اوفو بالعقود نمیگیره. خیلی خوب، اوفو بالعقود نگرفتش، حالا چه میکنیم؟ حالا حق الرهانه ساقط شده، حق الرهانه ساقط شد، شک میکنیم اوفو بالعقود میگیرد الان این بیع را یا نمیگیرد؟ استصحاب میکنیم چی؟ استصحاب میکنیم نمیگیردش. چرا؟ به خاطری که همون جور که شما استصحاب فسق را میکنید و به استصحاب فسق خارج میکنید این فرد را از اکرم العلماء، ما با استصحاب چی؟ عدم لزوم، عدم تمامیت عقد، با استصحاب عدم لزوم و عدم تمامیت عقد میگم آقا اوفو بالعقود نمیتوندش بگیردش. چرا؟ به خاطری که اوفو بالعقود عقد تام رو میگیرد. الان ما استصحاب عدم تمامیت عقد داریم، توجه میکنید، استصحاب عدم نفوذ داریم. وقتی استصحاب عدم تمامیت عقد و عدم نفوذ داریم، پس بنابراین این استصحاب نمیگذارد اوفو بالعقود ما نحن فیه رو بگیرد. اینم دلیل دومش. دلیل سوم، شیخ میگه مکاسب جلد 4 صفحه 163 این عبارت شیخ در میگه دلیل سوم، البته شیخ شماره نذاشته ما برا بهتر روشن شد. شیخ میگه ظاهر میشد از روایات عدم صحت نکاح عبد بدون اذن مولاش. خیلی خوب، از این روایات عدم صحت نکاح عبد بدون اذن مولا به مجرد عتقش معلوم میشد عقد صحیح نیست. ببینید ما یه روایاتی داریم، میگد این روایات عبد در نکاحش باید از مولا اجازه بگیره. غلام حالا از مولا اجازه نگرفت، رفت زن است. آیا عقدش صحیح هست یا صحیح نیست؟ میفرماید بله عقد صحیحه. انه لم یعص الله انما عصا سیده. میگه گناه که نکرده، زن است. زن استن که گناه نیست. بله باید از مولا اجازه میگیره، اسیان کرده، از مولا اجازه نگرفت. یادتون باشد اونجا گفتیم مولا حق دارد بین او و زنش جدایی بیندازد. یعنی بگد انا افترقت بینکما، بگه از زنت جدا شو، رهاش کن، این خودش میشه طلاق. لازم نیست عبد طلاق بده. مولا اگر گفت جدا شو از زنه، گفت رهاش کن، گفت من اجازه نمیدهم، این صیغه طلاقه، باطل نمیشه صیغه طلاق. اما اگر مولا فهمید اجازه داد که صحیحه، فهمید هیچی نگفت، بازم صحیح. یعنی اگه فهمید هیچی نگفت حکم رضایت صحیحه، صراحتن هم گفت اجازه میدم صحیحه. اما اگر گفت اجازه نمیدهم، گفت دیگه حق نداری بری پیشش، گفت جدا، من بین شما جدایی انداختم، اینا میشه صیغه طلاق عقد. یعنی تا اینا رو بگه عقد چه میشد؟ که انه مثل صیغه، مثل اینه که خود عبد صیغه طلاق رو اجرا کرد. توجه فرمودی؟ خب حالا این آقایون میگن تو این روایات میگن اگر عبد عقد خوند و به مولا نرسید خبر، 6 ماه 1 سال عقد کرد، مولای بیچاره نمیدونه، این شبا یواشکی در میرد و میرد، مولا هم نیم صبح زودم میاد، مولا فکرونه تو اتاق خوابیده، نگو رفته سومه. بعد 6 ماه 1 سال که مولا عقد او را نفهمید و ازدواجش را نفهمید، مولا آزادش کرد. آیا عقد قبل از عتق صحیحه یا نه؟ این آقایون میگن روایات ازش استفاده میشد، عقد قبل از عتقش چون اجازه مولا بهش نخورده صحیح نیست. حالا که آزاد شد، زنه رو باید دوباره چیکار کنه؟ عقدش کنه. توجه فرمودید؟ اذنو باید عقد کنه. خیلی خوب، اون وقت شیخ میگه به ظاهر این روایات تمسک کردن، گفتن ببینید عبد اگر آزاد بشه اجازه اون نکاح سابقه درست نیست، چون اون بهش اجازه مولا نخورده بود، حالا که آزاد شد باید دوباره عقدش کنه. میگن ظاهر این روایات ما نحن فی هم میگیرد دیگه، اینجام راهن یه عقدی خونده، احتیاج به اجازه مرتهن دارد، اجازه مرتهن بهش نخورده، حالا که اجازه مرتهن بهش نخورد عقد دیگه باطل شده، ولو بعدم فک رهن بشود چه میشد؟ دیگه عقدی نیست که بخواد. بله، اونجام اجازه مولا بهش نخورد، عقد باطله. حالا که عقد باطل است، بفرمایید چی؟ دیگه آزاد شده، اون عقد فایده ندارد، باید از نو عقد کنه. یه روایت شما رو شما میخونم، وسائل جلد 21 صفحه 117 حدیث اول باب 26 از ابواب نکاح العبید و الاماء، صحیحه معاویت ابن وهب قال جاء رجل الى ابي عبد الله فقال اني كنت مملوكا لقوم، میگه آقا من کنت قبلا غلام یه گروهی بودم، و انی تزوجت امرأة حرة بغیر اذن مولای، یک زن آزاد گرفتم، خودم غلام بودم، شوهر نبود، به من شوهر کرد، زن آزاد بغیر اذن مولای، اما اجازه مولا نداشتم. ثم اعتقونی بعد ذلک، ولی اینا منو چه کردن؟ این قوم آزادم کردن. فأجدد نکاحها حين أعتقد. آیا نکاحش رو تجدید کنم وقتی آزاد شدم؟ فقال علیه السلام اکانو علمو انک تزوجت امرأتن و انت مملوک لهو. آیا اینا فهمیدن مادامی که تو مملوک اینا بودی تو زن سده یا نفهمیدن؟ قال نعم. گفت چه؟ آقا فهمیدن دیگه، خر نبودن که. ما صبحی زود اونجا بودیم، حالا دیگه زن که استده بودیم لنگی زور میرفتی، فهمیدن که من زن استدم. قال نعم و سکتو انی، فهمیدن اما رو خودشون نیوردن. و لم یغیرو علی، چیزی به من نگفتن. پس چرا زن استدی؟ فقال علیه السلام سکوتهم انکر بعد علمهم اقرار منه. اینی که ساکت شدن و چیزی نگفتن در حالی که فهمیدن و عالم شدن که تو زن گرفتی، این در واقع اقرار اوناست بر عقد تو. اثبت علا نکاح کل اول، همون نکاح اولت چی؟ سر جاش باش. خب حالا این فرمایش امام یعنی چی؟ گفتن اینا فهمیدن یا نفهمیدن؟ گفت آقا فهمیدن اما هیچی نگفتن. فرمودن همون سکوت رضایت ایناست، بنابراین همون نکاح اولت صحیحه. الانم که آزاد شدی همون نکاح اول رو چیکار کن؟ ادامه بده، احتیاج به تجدید ندارد. اما از اینجا میفهمید، یعنی اما اگر نفهمیده بودن، درست؟ این قایم کرده بود، قایم کردنی که مولا نفهمیده زن گرفته و حالا چه شده؟ حالا آزاد شده است، باید چی کار کنه؟ باید تجدید عقد کنه، چون نفهمیدن دیگه، چون اون عقد اذن مولا و رضایت مولا بهش نخورد، پس اون عقد میشد باطل. حالا که شد اون عقد باطل بعد عتق، باید چیکار کنه؟ باید از نو چه کند آقا؟ عقد بخونه. به این روایات هم تمسک کردن. شیخ اول میفرماد تو مکاسب یعیدو ما ذکرناه، بعد میگه بل یدل علی. اول روایات رو به عنوان تأیید میارد، بعد میگه نخ دلالته، یعنی دلیل میارد، یعنی با بل اضرابیه، با بل ترقی، با بل ترقی از تأیید میرد به دلیل. چرا میگه تأیید؟ خاطری که این روایات با ما نحنفی فرق داره. در ما نحنفی کسی که بیع کرده راهن مالکه، تمام اختیار مال در ید کیه؟ در ید مالک است. در این روایات کسی که عقد خونده عبده، عبدیست که هم مملوکه هم نفوذ تصرفات ندارد. عبد حق ندارد بدون اجازه مولا بیع بکند، تصرفاتی را انجام بدهد. توجه میکنید؟ خب عبد مسلوب السلطنت و تصرف است، مالک نافذ السلطنت و تصرف است. توجه میکنید؟ پس این روایات ولو عبدو میگه، اما عبد چیکار داره به مالک؟ بین این دوتا فرقه. و لذا شیخ اول میگه یعیدو، چون مالکی که نافذ السلطنت است با عبدی که مسلوب السلطنت است، اینا با هم فرق دارن. اینا رو نمیشه با هم یک کاسه کرد. چون نمیشد یک کاسه کرد، توجه میفرمایید؟ نمیشد یک کاسه کرد، کسی که نافذ السلطنت مالکه، بله بیعش نافذه، یه اجازه مرتهن میخواد، یعنی بیعش یه مانعی دارد، اون مانع برداشته میشه، اون که صحت میشه. چی کار دارد با کسی که مسلوب و تصرفه؟ عبد حق تصرفی نداره. این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. بنابراین چون این اشکال هست، شیخ اول میگه یو ایدو. خب پس بعد چرا گفت یدلو؟ شیخ میگد آقا اینجا داستان فرقی ندارد، قصه ما در مسلوب و تصرف و چی؟ و کسی که تصرفش نافذ است نیست. قصه ما در این است که این عبد یه تصرفی کرده که این تصرف اذن مولا رو میخواد و اذن مولا بهش نخورده تا آزاد شده. آیا اون تصرفی که کرده که اذن مولا بهش نخورده حالا آزاد شد دیگه حالا مولا ندارد، آیا اون نکاح اول صحیحه؟ از این روایات معلوم میشه نه، نکاحش صحیح نیست چون اذن مولا بهش نخورده. حالا که اذن مولا بهش نخورده، باید نکاحش رو چی کند؟ تجدید کند. درست شد؟ خب بیام این طرف، داستان ما هم همین بود. مالک تصرفی کرده است، تصرف منوط بوده است به اذن مرتهن، اذن مرتهن بهش نخورده هنوز، توجه می‌فرمایید؟ اما فک رهن شد. حالا که اذن مرتهن بهش نخورده، فک رهن شد، آیا همون تصرف سابق، عقد سابق نافذ است یا نافذ نیست؟ اونجا امام فرمودن نافذ نیست، پس اینجام نافذ نیست. یعنی شیخ میخواد بگه در اون جایی که میگه یدلو، میگه بحث ما سر نفوذ تصرف و عدم نفوذ تصرف نیست، بحث ما سر اینه که یه عقدی خونده شد، این عقد یه شرط صحت داره، شرط صحت بهش نخورده، عبد آزاد شد. اینجام شرط صحت اذن مرتهنه، اذن مرتهن نخورده، فک رهن شد. خب اونجا میگن امام تجدید عقد باید بشه، نکاح را از نو باید تجدید کنه. میگه الکلام الکلام، اینجام باید تجدید عقد بی بشه. این سه تا دلیل شیخ از طرف آقایونی که قائل به قول دومند که سقوط حق الرهانه رو مثل اجازه نمی دانند، سه تا دلیل به نفعشون شیخ اقامه کرد. ثم شیخ اعظم هر سه دلیل رو مناقشه می کند. مناقشش طلب شما انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه و آله.